رفیق حسابی بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
از این که
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد و برنامه رهیافت. بسیار خرسندیم که در میلاد حضرت علی علیه السلام در خدمت شما هستیم و برنامه رهیافت رو تا حول و حوش ساعت 22 تقدیم حضور شما میکنیم. لطفا با ما همراه باشین از طریق سامانه پیامکی 3036-37 در مورد موضوع برنامه که خدمتون عرض خواهم کرد، نظرتون رو حتما به ما بگین و مشارکت بکنین. در بحث‌های کارشناسی ما سوالات خودتون رو طرح بفرمایید و برای ما ارسال بکنین. امیدواریم که بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم حضور شما کنیم. بحث انرژی بحث امروز و دیروز و هر روز ماست. ما در مورد ناترازی انرژی به خصوص در فصول تابستان و پاییز و زمستان وقتی که به مشکل میخوریم زیاد صحبت میکنیم، اما امروز هم خواهیم در مورد این موضوع صحبت بکنیم، بحث ناترازی انرژی، راهکارهایی که میتونیم دست پیدا بکنیم به انرژی مناسب کشورمون و بتونیم در برنامه‌های مختلف خصوص برنامه هفتم پیشرفت این رو بررسی بکنیم، ببینیم که چی کار میشه کرد. کارشناسان بیان ارزیابی کلی بکنن از وضعیت انرژی ما و در ساختار و سیاست گذاری هایی که باید انجام بشه یا تا به حال انجام شده نظرشون رو به ما بگن و به شما شنوندگان محترم که بتونیم بررسی بکنیم این موضوع. دوست داریم که شما هم همراهی داشته باشیم با ما در مورد ناترازی انرژی و مصرف انرژی و بهینه‌سازی مصرف انرژی. حتما مشارکت بکنید در این بحث که به هر حال این که همه مردم در این زمینه یک دل و یک صدا همکاری بکنن در بحث ناترازی انرژی و همراهی بکنن که بتونیم ناترازی ها رو بهتر مدیریت بکنیم، این اصل اول هست، به شرط اینکه فرهنگ سازی بشه، مردم نسبت به این موضوع آگاهی داشته باشن، بدونن اگر که یک درجه دمای خونشون رو پایین بیارن چه تأثیری میذاره، اون تأثیر مثبت رو خودشون حس بکنن. پس لطفاً شما هم نظرتون رو به ما بگین در مورد مدیریت کردن و بهینه‌سازی مصرف انرژی. خب جناب آقای دکتر ابوذر برادری، عضو هیئت مدیره انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی ایران روی خط تلفن همراه شدن با ما، میخوایم باشون صحبت بکنیم. آقای دکتر برادری عرض سلام دارم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما شنوندگان محترمتون عرض سلام دارم. ایام رو هم خدمت شما تبریک و تحسین دارم.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر برادری. یک کمی صدای شما رو ما فکر میکنم باید بهتر از این دریافت بکنیم، اگر ممکنه گوشی رو نزدیک صورت رو نگه دارین که ما بتونیم.
بله
خیلی بهتر شد.
بله
اگر ممکنه بفرمایید که در برنامه هفتم توسعه نظرتون اینه که نگاه این برنامه نسبت به این موضوع و ارزیابی کلی که میتونیم از بهینه‌سازی مصرف انرژی در برنامه هفتم پیشرفت داشته باشیم چه هست؟
من اگر اجازه بدید قبلش یه مقدمه عرض کنم از این باب که خب امروز تقریبا همه مردم بحث ناترازی انرژی رو احساس میکنن و یک موضوعی است که تقریبا عامه مردم باهاش مواجهن. شاید سالهای قبل صنایع بیشتر باهاش درگیر بودن، امروز تبدیل شده موضوعی که در واقع روزانه بخشی باهاش درگیر هستن. دو تا رویکرد کلی وجود داره برای اینکه ما این ناترازی که در حوزه انرژی وجود داره رو اصلاح کنیم. یه رویکرد خب قاعدتا رویکرد افزایش تولید هست که بدیهیه که نه تنها ایران، هر کشوری اگر بخواد متناسب با مصرف تولید رو افزایش بده نخواهد.
آقای دکتر برادری ببخشید من عذرخواهی می‌کنم، یکم ما صدای شما رو خوب دریافت نمی‌کنیم. فکر می‌کنم آنتن دهی در اون نقطه‌ای که شما قرار دارین یکم مشکل داره. اگر ممکنه جابجا بشین که امیدواریم آنتنده‌ای بهتر بشه، ما بهتر صدای شما رو دریافت بکنیم.
من سعی میکنم این کار رو انجام بدم.
بله.
امیدوارم الان بهتر شد.
بهتر شد. بله. بله. آقای دکتر بفرمایید.
عرضم به حضور شما که خب ما در واقع دو تا نگاه میتونیم داشته باشیم. یه نگاه افزایش تولید هست.
بله.
و یه نگاه هم نگاه بهینه‌سازی مصرف انرژی است. بله. متأسفانه تا الان رویکردی که دولت وجود داشته، عملکردش لااقل به این معنا بوده که تولید رو افزایش بده. اما بدیهیه که این افزایش تولید نمیتونه گام به گام میزان مصرف پیش بره. کما اینکه آمار ارقام اینطور به ما میگه که در 10 سال گذشته به طور متوسط ما 4% در واقع بحث افزایش میزان تولید انرژی رو داشتیم، اما میزان مصرف ما 4.5% بوده. یعنی ما همیشه 0.5% سالیانه به طور متوسط عقب بودیم از میزان تولید. بنابراین رویکرد اساسی و کلی باید بهینه سازی مصرف انرژی باشه. این هم متاسفانه باز یه نگاه اشتباه رایج هست که ما کمتر مصرف کنیم. ما نگاه کنید این مقوله بهینه سازی رو وقتی مصرف استفاده میکنیم، این به معنای درست مصرف کردن این طبیعی است. ما الان خب حالا در این چند وقت اخیر فشار و تکیه ما رو این بوده که مردم در واقع بیان و درست مصرف کنن. خب بحث درستی است و کاملا هم منطقی و معقول هست، اما وقتی ما به پرت انرژی یا هدر رفت انرژی از مرحله تولید تا مرحله مصرف نگاه میکنیم، اعداد و ارقام عجیب غریبی رو میبینیم. خب بحث بهینه‌سازی موضوع جدیدی نیست. این رو هم خدمت شما هستم از دهه 70 شمسی در قوانین مختلف در بودجه های مختلف راجع به این مقوله بهینه‌سازی صحبت شده، قانون‌گذاری شده، اما متاسفانه به اون خروجی و اون وضعیت مطلوبش نزدیک نشدیم و به قول معروف جا موند. تو برنامه هفتم هم همین در واقع نگاه وجود داره. خب مهمترین مسئله‌ای که مطرح شده تغییر ساختار هست. ما چند نهاد موازی داشتیم در بحث بهینه‌سازی مصرف انرژی، تلاش شده حالا در برنامه هفتم یکی از مهمترین موضوعاتش این هست که نهادهایی که در وزارت نفت و وزارت نیرو بودن ادغام بشن و در واقع ساختار جدیدی سازمان بهینه‌سازی و در واقع سازمان بهینه‌سازی در واقع شکل بگیره زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری و سازمان برنامه بودجه. بقیه موارد هم در برنامه هفتم تأکیدش هست در انرژی تجدید پذیر. خب ما یکی از موضوعات مهمی که داریم به واسطه اینکه کشور ما سرشار از منابع فسیلی بوده، تا الان رویکرد ما عمدتاً معطوف بوده به
استفاده از همون ها.
صدای من اگر نامساعد هست بفرمایید.
الان بهتر شد آقای دکتر، بفرمایید.
تأکید ما بر روی تولید ناشی از استفاده از در واقع سوخت‌های فسیلی بوده. در واقع نیروگاه‌هایی که ما داشتیم عمدتاً رو این مبنا میگشت.
بله.
اما در واقع تو برنامه هفتم تأکیدش بر استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر شده. یکی از مهمترین در واقع موضوعاتی که در برنامه هفتم در واقع بهش تأکید شده بحث استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر هست. خب کشور ما به واسطه اقلیم مساعدی که داره هم قابلیت استفاده از انرژی زمین‌گرمایی، هم انرژی باد و هم انرژی آفتاب و خورشید رو در واقع داره که تا به الان توجه جدی بهش نشده. تو مواد 42 تا 46 برنامه هفتم به این مسئله خیلی جدی تأکید شده. اشاره کردم تو مواد 43 نهاد جدید در واقع ایجاد شده. اما نکته مهمی که وجود داره، حالا در واقع ماده 12 قانون موانع تولید هم باز تاکید جدی روی مسئله بهینه‌سازی مصرف انرژی داره، این سوال شاید به نظر سوال مهمی برسه که چرا تا الان موفق نبوده علارغم مشوق‌هایی که دولت گذاشته و ما تو فرآیند قانون گذاری تا الان خیلی مسئله و مشکل جدی نداشتیم. تو فرآیند اجرا به نظر میرسه ما چالش داشتیم، مشوق‌ها خوب بوده اما اشاره کردم در قوانین هم تا الان در واقع همین قانون رفع موانع تولید ماده 12 که دولت گفته هر مجموعه‌ای که بیاد و به حوزه بهینه‌سازی کمک کنه دولت میاد و
آقای دکتر براری من عذرخواهی میکنم از شما، صدای شما رو خیلی با کیفیت دریافت نمی‌کنیم. اجازه بدین همکاران من مجدداً با شما تماس بگیرن و انشالله که بتونیم ارتباط بهتری رو تجربه بکنیم. خب دوستان برنامه رهیاف رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد و امروز داریم در مورد بهینه‌سازی مصرف انرژی با رویکرد برنامه هفتم پیشرفت صحبت میکنیم. مهمان تلفنی ما جناب آقای دکتر ابوذر براری هستن، عضو هیئت مدیره انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی ایران که روی خط تلفن همراه ما هستن. آقای دکتر امیدوارم که بتونیم تماس بهتری داشته باشیم با شما. میفرمودین در خدمتتون هستیم.
عرض می‌کردم که در واقع این مسئله مهمیه که تا الان روی کرده اجرایی ما به حوزه در واقع بهینه‌سازی باید مورد بازبینی جدی قرار بگیره و اینکه چرا علارغم مشوق‌هایی که قرار داده شد تو حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی این اتفاق درست رقم نخورد.
خواهش می‌کنم. حالا این چرا رو میشه پاسخ بدیم؟ ما راجع به بهینه‌سازی مصرف انرژی سالیان ساله صحبت میکنه و همجور که شما فرمودین رویکرد این بوده که با به هر حال تأسیس انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی ایران و تدوین قوانینی که حاکم بر این انجمن هست ما بتونیم وضعیت بهتری رو تجربه بکنیم. اما یه نکته هست که زمانی که ما میخواییم اجرا بکنیم مثلا استفاده از انرژی های تجدید پذیر رو میگیم خب یه سرمایه گذاری نیاز داریم، یه موقعهایی غفلت میکنیم یا کم میاریم از حالا تو موارد خاص دیگه، میگیم خب این اولویت ما نیست، این رو میذاریم تو اولویت های بعدی که ممکنه هیچ وقت بهش نرسیم که بیایم اون سرمایه گذاری لازم رو در این زمینه انجام بدیم. یا حالا بر اساس آنچه که شما فرمودین مثلا پرت انرژی یا پرت مثلا سوخت گاز رو و حالا سوخت های فسیلی رو ما در موارد مختلف در پالایشگاه ها در جاهای دیگه داریم، نمیایم اینها رو مدیریت بکنیم. این چرایه همیشه برای مردم سوال هست.
در واقع دلیل جدیش این هست که محل مسئله در واقع همون ماده 12 قانون رفع موانع تولید که اشاره کردم تو ماده 14 اومده اشاره کرده که از کجا محل تأمینش هست. اونجا قانونگذار اومده همه موارد رو با هم ادغام کرده یعنی از بحث مسائل معیشتی مردم تا موضوعات مختلف اومده محل مصرف قرار گرفته. یعنی گفته دولت محل در واقع از حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی میتونه به این موارد اختصاص بده. خب یکی از مهمترینش در واقع اختصاص یارانه مستقیم به مردم هست. خب بدیهیه که تو این زمینه دولت خب اولویت رو اول به نهاد سرمایه گذار بخش خصوصی نمیده که میخواد بهینه‌سازی کنه، میده به در واقع کمک معیشت مردم. یکی از چالش‌های جدی است که ما باید به نظر میرسه قانونگذار بیا تفکیک قائل بشه، یعنی محل درآمد بهینه‌سازی رو از محل مصارفش، یعنی اینها رو با هم مستقیما ارتباط برقرار کنه.
بله.
یعنی هر آنچه که از حوزه بهینه‌سازی صرف جویی حاصل میشه رو در اختیار سرمایه‌گذار قرار بده که دچار این خلأ نشیم. هنوز جذابیت نداره، این واقعیتی است که علارغم همه صحبت‌هایی که میشه، علارغم اینکه با پوست و گوشتمون هم داریم لمس میکنیم در واقع بحث کمبود انرژی رو و ناترازی انرژی رو، ولی واقعیت اینه که هنوز باورمون نشده. هنوز در ادبیات مردم این نگاه وجود داره که ما کشوری هستیم سرشار از انرژی و چرا باید مثلا این ناترازی وجود داشته.
آقای براری اجازه میده من یه سوالی از خدمت شما بکنم. گاهی وقتا این باوره هست و بخش خصوصی این رو حس کرده و میاد پیشنهاد میده، میگه آقا من اجازه به من بدین من بیام اینجا بهینه‌سازی رو انجام بدم، از محل صرفه‌جویی در مصرف انرژی من یه درصدیش رو برمیدارم، یعنی هیچ سرمایه‌گذاری خاصی هم نمیطلبه. من بارها تو برنامه‌های مختلف رادیو اقتصاد با بخش‌های مختلف که صحبت می‌کردیم به این نکته رسیدیم. اما این که چرا این انجام نمیشه و اجازه نمیدیم به کسانی که میان داوطلبانه میگن ما میایم از محل صرفه‌جویی مصرف انرژی دستمزد خودمون رو برمیداریم، ما بهشون فضا نمیدیم.
واقعا سوال سختی پرسیدید و پاسخش پاسخ سختری است. من فقط یه نمونه برای شما مثال بزنم. تو خب ما حدودا 33% از مصارف انرژی تو بخش خانگی است.
بله.
و بخش زیادی از این مخارج در واقع هزینه‌اش در فصل سرما از طریق بخاری های گازی است. خیلی روشن و مشخص به شما بگم بخاری هایی که در کشور ما دارن استفاده میشن گریدشون سی به پایین هست. و حالا پایین تر. و این تر از سمت بخش خصوصی ارائه شد که ما حاضر هستیم، یعنی سرمایه گذارش موجوده که ما بخاری با گرید A وارد کنیم، چون در کشورمون تولید نداریم، وارد کنیم و از محلش اون سوخت حاصلش رو که مشخصه، یعنی عدد رقم ها خیلی روشنه، این بخاری رایگان در اختیار مصرف کننده قرار میگیره.
خب ما الان یعنی امکان تولیده
این طرحش مطرح شده بارها، اما درس های مثلا روشن بشن یا پشت پرده است که یک طرح روشن که یعنی شرکت های پتروشیمی میگن ما حاضریم این سرمایه گذاری رو بکنیم، بخاری ها رو وارد کنیم، در اختیار مصرف کننده قرار بدیم، بخاری های قبلی رو جمع کنیم، ما به ازای این در واقع صرفه جویی که اتفاق میفته رو بدیم به پتروشیمیا.
بله.
صنایع هم دیگه نمیخواد. این تر یکی دو سال من حالا نمیخوام وارد ریز و جزئیاتش بشم. به نظر میرسه خیلی با این مسئله مشکل ندارن. یعنی دستهایی هست که من میخوام خدمت شما عرض کنم راه حل بعضی از مسائل خیلی ساده است. خیلی عجیب غریب نیست. یا مثلا میگم خیلی از صنایع الان تو بحث پنل های خورشیدی خیلی حاضرن ورود پیدا کنن.
بله.
کشور ما ظرفیت خوبی تو این حوزه داره. اما شما هم تایید میکنن، مخصوصا وقتی میری تو مقامات بالا تایید میکنن، اما نمیدونم در بدنه چه اتفاقی میفته که این عملیاتی نمیشه. و من به شما عرض کنم با این وضعیت ما در چند سال آینده ناترازیمون شدیدتر خواهد شد. یعنی ما اگر نریم به سمت انرژی های تجدیدپذیر، چون به واسطه اینکه ما سال به سال انرژی های فسیلیمون استخراج سخت‌تر خواهد شد، تکنولوژی شدیدتری خواهد خواست که با توجه به تحریم هایی که ما داریم این استخراج سخت‌تر خواهد شد، بنابراین ما چالشمون بیشتر خواهد شد. راه حلش هم راه حل ما به سمت انرژی تجدیدپذیر یک و دوم فرهنگ سازی که در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی میشه. ما حتما باید مدل بهینه ای استفاده کنیم، نه تنها مصرف کننده. من تاکید اول عرایضم این بود.
بله.
ما در هدر رفتی که از مرحله تولید تا مرحله مصرف هم داریم بسیار شدید هست. یعنی ما اصلا بهینه تولید نمی کنیم، بهینه مصرف، یعنی خطوط انتقال ما پرت های انرژی شدید دارن، یعنی بهره وری تو این حوزه بسیار پایین هست. بنابراین اونها باید اتفاق بیفته. من اشاره کردم 33% انرژی ما توسط خانگی داره مصرف میشه، یعنی بقیه‌اش به صنایع و بخش کشاورزی، بخش صنایع و جای دیگه.
یعنی ما از محل این هدر رفت انرژی هم میتونیم مصارف مثلا تو صنعت و تولیدمون رو یه بخششو پوشش بدیم.
بخش زیادی شما راندمان الان توزیع تو شبکه برق یه هدر رفت بسیار بالایی.
بله.
خیلی شدید هست. یعنی این حتما میتونه کمک کنه. یعنی ما رشمه هم یه تأکیدات خاصی داشتن رو بحث بهره‌وری، البته تو همه حوزه ها.
بله.
ما متاسفانه تقریبا میتونم بگم توی حوزه بهره ور عمل نمی‌کنیم، چون نیروی انسانی مون چه جای دیگه، تو حوزه انرژی هم به نظر میاد باید این اتفاق خیلی شدیدتر بیفته، چون ما فرق کنم نمیتونیم به میزان افزایش مصرف تولید رو به همون شدت نمیتونیم افزایش بدیم، باید رو بپذیریم. یعنی ما تنها راهمون این هست که بهره ورانه استفاده کنیم و در واقع حالا تولیدمون که و ببریم تولیدمون رو به سمت تجدیدپذیرها از حوزه فسیلی خارج کنیم. تو اصلا شما نکنید این آلودگی هوا و این مسائلی که ما این روزها باش در ارتباط هستیم، بخشیش هم به خاطر این هست که شما برای تولید انرژی میخواید از سوخته فسیلی استفاده کنید. خب محصلش این میشه. در حالی که دنیا داره میره به اون سمت. شما تقریبا امروز میدونید دیگه اتحادیه اروپا اعلام کرد تا 50 تقریبا میخواد انرژیاشو از تجدیدپذیر تامین کنه. یعنی اصلا دیگه نیازی به سوخته فسیلی نخواهد داشت. ماها هنوز تو این مسئله قدم هم متاسفانه بر نداشتیم. من این جمله را عرض کنم حالا در خدمت شما خواهم بود. سهم انرژی تجدیدپذیر ما از کل تامین انرژی زیر 1% هست. تقریبا ما هیچ کشوری رو نداریم رو این عدد و این حتما باید توی برنامه‌ریزی درست و جدی سهمش از کل انرژی ما حداقل تا 10 تا 15% در 1-2 سال آینده افزایش بده.
حالا باید به این نکته هم توجه کنیم که اروپا به اندازه ما اصلا آفتاب نداره. ما این همه روزهای آفتابی داریم.
اونها از سمت در واقع انرژی بادی و زمین گرمایی استفاده میکنن. که ما میتونیم حالا از اون در واقع همه پتانسیل ها رو خوشبختانه کشور ما داره، هم در واقع ما دو تا کوریدور بادی در کشور داریم. ما در واقع انرژی خورشیدی که در واقع خیلی آفتاب داریم. ولی متاسفانه میگم این باوره هنوز در ما شکل نگرفته و ما مثل اون بچه پولداری هستیم که فکر میکنیم پول هوایی تمام نمیشه و میتونیم از همین سوختهای فسیلی تا ابد استفاده کنیم.
بله و میتونیم اشاره بکنیم به تولید انرژی از امواجی که در حالا ما هم در شمال کشورم در جنوب کشورم به آبهای آزاد راه داریم و میتونیم از این هم استفاده بکنیم.
دقیقاً.
آقای دکتر یه نکته واقعا برای من جای سواله. ما میایم یه برنامه‌ای رو با هزینه و وقت بسیار کارشناسان و مسئولان تو حالا تو مجلس جاهای دیگه تدوین میکنیم، اسمشو میذاریم مثلا برنامه هفتم پیشرفت، اما ضمانت اجرایی این موضوع که حالا بعد از این همه مدت ما میبینیم که بازخورد خوبی هنوز از اجرای این برنامه نگرفتیم، این ضمانت اجرایی جای سواله. کجا برای ضمانت اجرایی باید دیده بشه و اون پیگیر بشه که این به نتیجه برسه این برنامه؟
سوال باز خیلی اساسی بود. این برنامه هستمون تقریبا آرمان هامون رو در برنامه ها ما منعکس میکنیم. این واقعیتیست. برنامه های ما مبتنی بر واقعیت های اقتصاد ما شرایطی که درش هستیم نیست. این جدیست و بنابراین عدد رقم هایی که درش لحاظ میشه یه عدد های آرمانیست. مثال میگم، ما مثلا در حتی بودجه سال 1402 دیده بودیم 30 میلیارد از ماحصل صرفه‌جویی بدیم به شرکت هایی که مثلا میان در حوزه بهینه سازی استفاده کنن. این عدد حدودا 1.2% محقق شد و بقیش موند، یعنی از انجام نشد، استفاده نشد. این میخوام بگم که ضمانت اجرا نداره و یکی از مهمترین چالش های ما تو برنامه ها حتی در جاهای سنبوتی هم، یعنی ما عدد هم رو در بودی میذاریم اما حالا تحت تاثیر در واقع اختلاف نظرهایی که بین مجلس و دولت هست میاد اصلاح میشه ولی منابع درآمدی براش دیده نمیشه. ما باید تأکید کنیم، به نظرم میرسه ما این باور رو هم باید بپذیریم که دولت خیلی نمیتواند در این حوزه ها ورود کنه و سرمایه گذاری کنه. اگر هم بکنه شاید بهره ور و بهینه نباشه. بنابراین تأکید و تکیه‌مون رو بخش خصوصی باشه، رو سرمایه گذاری خارجی باشه. ما امروز الان خیلی از صنایع ما حاضرن قیمت حامل انرژی رو 2-3 برابر بیشتر گرونتر بخرن ولی کارخونهشون فعال
نخواهد بود.
و این در واقع حالا این رکوده متاسفانه باید بگیم که حتما تأثیراتش رو تو معیشت مردم و تو زندگی مردم هم خواهد داشت.
بله. خیلی متشکرم آقای دکتر از شما.
من هم متشکرم، عذرخواهی میکنم به خاطر این در واقع آنتنده‌ای که
بله دوباره صدای شما داشت خراب میشد. حالا ممنونیم از شما تا این لحظه با ما صبوری کردین و ماندین. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
خدا نگهدار. خب دوستان عزیز شنونده، امیدوارم شب خوبی داشته باشین تا این لحظه و ما رو همراهی بفرمایید در برنامه رهیافت. امشب در رهیافت داریم مصرف انرژی رو و بهینه‌سازی مصرف انرژی رو با رویکرد برنامه هفتم پیشرفت مورد بررسی قرار میدیم و در این لحظه جناب آقای مهندس سجاد طاهری کارشناس انرژی رو خط تلفن همراه ما هستن که در مورد همین موضوع و از جنبه‌های دیگری با ایشون صحبت خواهیم کرد و مورد بررسی قرار خواهیم داد. آقای مهندس طاهری عرض سلام دارم خدمت شما.
عرض سلام، خوب هستم؟ من صدای شما ضعیف دارم، ببخشید.
من از همکار صدا بردارم خواهش میکنم صدای بنده رو تقویت بکنن، امیدوارم که بهتر دریافت بکنم.
خیلی دارم دقت میکنم که
الان بهتر نشد آقای مهندس طاهری؟ بهتر شد. خیلی حالا نمیدونم صحبت های آقای دکتر براری هم احتمالاً بخشش رو شما شنیده باشی.
من نه متاسفانه
نشنیدم. بله، موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی که موضوع روز تمام فصول ماست در حقیقت، دیگه امسال دیگه گاز و برق در فصول در فصل زمستان هم هر دو دچار مشکل و ناترازی شد و صنایع دچار مشکل شدن، تعطیلی هایی که اتفاق افتاد و مشکلات آلودگی هوا و همه این مسائل مهمی که باید مورد بررسی قرار بگیره و ما میخواییم در مورد این موضوع ساختار و سیاست گذاری هایی که برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در نظر گرفته شده از شما سوال بکنیم. آیا واقعا ایجاد سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی میتونه در هماهنگی دستگاه اجرایی مؤثر باشه برای مدیریت ناترازی انرژی یا خیر؟
ببینید، من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیزتون. ما تجربه بهینه‌سازی رو در نهادهای حکومتی در سازمان حالا بهینه‌سازی زیر نظر وزارت نفت، ساتفا زیر نظر وزارت نیرو، یعنی این سازمان کوچیک بهینه‌سازی زیر نظر وزارت راه و مسکن داشتیم. اما اینا به نتیجه نرسید. چرا نرسید؟ چون زیل وزارت خونه هایی قرار گرفت که این وزارت خونه ها خودشون متولی تولید بودن.
بله.
زمانی که شما وزارت خونه دارید که متولی تولیده، طبیعتاً ذات شما افزایش تولیده، شما هر کاری انجام میدی که بیشتر تولید کنی.
بله.
و از اون و تو مدیریت مصرف اصلا دخیل نیستی و اولویتت نیست. و چرا ما باید بریم به سمت سازمان بهره‌وری؟ به این دلیل که خب ما یک نهاد بالادستی نیاز داریم که این نهاد بالادستی اولا بتونه قدرت داشته باشه که سیاست‌های خودش رو بتونه تو این وزارتخونه‌ها تلفیق کنه، دوم اینکه یک نهاد هماهنگ کننده باشه و نهاد بالادستی.
بله.
و این سازمان حتما باید زیر رئیس جمهور باشه که هم مصوباتش رئیس جمهور در دستوراتش شریک باشه و همین که خب بتونه قدرت و کاریزما رو داشته باشه که نهادهای زیردست بتونن هرشنوی از این سازمان داشته باشن و خلاف این مصوبه نتونن عمل کنن. به همین دلیل شکل‌گیری این سازمان یکی از اولویت‌های مهم کشور به نظر من میتونه باشه و تا این سازمان شکل نگیره عملا نمیتونیم حرفی از بهینه‌سازی و شکل‌گیری ساختاری در راستای بهینه‌سازی بزنیم.
خب الان یعنی ما به این ضرورت نرسیدیم که این سازمان باید به چه شکل تشکیل بشه، به چه شکل عمل بکنه، زیل کدوم نهاد باشه.
ببخشید، تو برنامه هفتم که تصویبم شد وزارت هیئت وزیران مصوب موظف بودن که دو ماه بعد از تصویب برنامه هفتم که گفته بود که آقا این سازمان رو تشکیل بدی به تصویب هیئت وزیران برسه، اما خب تقریبا دو ماه از اون دو ماه هم گذشته، شاید هم بیشتر بکنم نزدیک سه ماه از اون دو ماه تصویبی هم گذشته و حالا ما مصوبه هیئت وزیران ندیدیم. از جهتی فکر اگر اشتباه نکنم سه هفته پیش و دو هفته پیش هم رئیس جمهور دستور داد که آقا برید به سمت تشکیل این سازمان.
بله.
اما هنوز هم به تصویب هیئت وزیران نرسیده. به نظر بنده مشکل اصلی اینه که سیاست گذار اون دستت کلان هنوز نفهمیده که وظیفه این سازمان چیه و چرا باید شکل بگیره. اگر میفهمید در نوع شبش واجبتر بود که این سازمان رو تشکیل میداد، چون ما